باغها و نهرها قرار دهد. با امید به نگاه پر از لطف خدای متعال، به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا تو را می ستاییم و ثنا می گوییم که ما را با اسلام و نبوت و ولایت عزیز کردی و قرآن را به ما آموختی و به صراط مستقیم هدایتمان کردی. پروردگارا به ما توفیق بده که سپاسگزار این نعمتها باشیم. الهی ما را از شاکران قرار بده.
یا رب العالمین،
بندگان خوب خدا سلام. امروز شنبه 22 آذر ماه 1404. بنده محمد جواد محمدی توفیق دارم به همراه حجت الاسلام رضا جعفری تهیه کننده، حسن توکلی زاده نویسنده و آقای محسن مهابادی صدا بردار با برنامه ازانگاهی به امید دیدار در خدمت شما عزیزان باشیم. نوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:01 بر مأذنه های عشق تنین انداز میشه.
عجلوا 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 بالصلاة، عجلوا 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 بالصلاة، عجلوا 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 بالصلاة، اشمر در زمزم شبنم به دست ناله می گیرد وضو، دید ها گرم نماز، باد ها در های و بو، شاخه ها گل می کند لحظه سبز دعا، دست ها پل می زند بین دل ها و خدا.
مولای متقیان علی علیه السلام در نامه‌ای به جناب محمد ابن ابی بکر می‌فرمایند: محبوب ترین برادرانم نزد من آن کس است که بیشتر به یاد خدا باشد و از خداوند بیشتر پروا کند، و من امیدوارم که تو به خواست خدا از جمله ایشان باشی.
یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا قابل التوبات. یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات،
إله إلا الله
دوستان گرامی، همچنان با برنامه از آنگاهی به امید دیدار همراه شما عزیزان هستیم. در آیه 34 از سوره مبارکه نور میخونیم: همانا برای شما آیاتی روشن و داستانهایی از آنان که پیش از شما بودند و نیز اندرزهایی برای پرهیزگاران نازل کردیم. با ذکر این آیه کریمه در این قسمت از برنامه، بخش زلال جاری و تفسیر قرآن رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره آیات 70 و 71 سوره مبارکه بقره میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 70 از سوره بقره هستیم. آیه رو با هم بخونیم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
باز در هر برنامه یه جمله از آیه قبل بگم که این به هم جفت بشه. دوتا آیه: کشته ای در بیابون بود، در خیابون و کوچه و بازار بود زمان بنی اسرائیل. او گفت فلان قبیله کشته، فلان قبیله گفت او کشته. قتل رو به گردن هم مینداختن. رفتن پلو حضرت موسی، گفتن قاتل معلوم نی. موسی از خدا خواست که قاتل معرفی بشه. دستور آمد گاوی رو ذبح کنید، بدن این گاو ذبح شده رو بزنید به این مرده، زنده میشه خودش میگه قاتل کیه. اینا تا دیدن دستور گاو کشتن آمده تفره رفتن. سن گاو چیه؟ یه آیه گفت سن گاو نه پیر نه جوان. گفتن رنگ چیه؟ آیه قبل گفت رنگش اینه که زرد بشه و خط و خال هم نداشته، یعنی زرد یه دست. این آیه میگه قال ادع لنا ربک. بار دیگه به موسی گفتن از پروردگارت بخوا که برای ما روشن کنه ماهیه، این چگونه گاوی باشه. ان البقره تشابه علینا، این گاو بر ما مشتبه شده، نمیدونیم چه گاوی بکشیم. و انا ان شاء الله لمهتدون، اگر خدا بخواهد خلاصه ما با توضیحات تو انشالله هدایت خواهیم شد. خب این آیه بند به آیه 71. آیه 71 بکو بشنوید.
قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون.
موسی گفت خدا میگه این گاوی که میگم بکشید نه خیلی رلول، نه گاو آرومیه که تسیر الارض سر پایه باشه و زمین رو براتون شخم کنه، ولا تسق الحرث و نه کشتزار شما رو آبیاری کنه، نه گاوی باشه که براتون آب بکشه، نه گاوی شخم زن باشه. مسلمتون، این گاو سالم باشه از هر عیبی، شاخ شکسته، نمیدونم دم بریده، این گاو سالم باشه. لا شیت فیها، این گاو سالم باشه و هیچ لکه در رنگ اونم نباشه، یعنی زرد یه دست، هیچ لکه و رگه‌ای نداشته باشه و سالم باشه. قالو، گفتن الان جئت بالحق، حالا حرف حق زدی. یعنی چه؟ یعنی حالا حرفات حق نبوده. این میگن الان حرف حساب زدی. بنی اسرائیل بی ادب بودن نسبت به حضرت موسی. فذبحوها، بالاخره گاو ذبح کردن، اما وما کادوا یفعلون، نزدیک بود که ذبح نکنن. نکاتی که تو این آیه هست اینه که در اجرای طرح‌ها و عناصر و منابع فعال و تولیدی و اقتصادی رو منهدم نکنید. گاوی که میخواید بکشید، اگر گاویه که زمین رو شخم میزنه اینو نکشید، گاویه که براتون آب میکشه نکشید، یعنی ابزار تولیدی و اقتصادی رو نکشید، یعنی این عامل تولید شماست، تغذیه شماست، یه گاوی دیگه باشه. عرض کنم به حضور شما که در روایت داریم که یه جوانی بود، یه معاملهی برش پیش اومد، جنسش تو انبار بود، کلید انبار تو کیسه باباش بود، باباش هم خوابیده بود، سرش گشته رو مثلا لباسش، رفت کلید برداره، جنس برداره بفروشه، دید باباش خواب است، سرش هم رو کلیده. به احترام خواب باباش، احترام که ادب که، باباش صدا نزد، صدا نزد و معاملهی پرسود دستش رفت، ولی گفت بره، من بابام بیدار نکردم طوری نیست. خداوند جوری کرد که این گاوه چه جور باشه؟ گاوه زرد یرنگ، گاوه میانسال، گاوه که برای نمیدونم آبیاری نباشه. این گاو تو منطقه فقط مال این جوونه بود. این جوونم وقتی دید که یه گاوی رو نیاز دارن که فقط منحصر به فرده، با یه قیمت خوبی گاو فروخ. روایت داریم که عرض کنم که امام میفرماد که انظروا الی البر ما یبلغ به اهله، نگاه کنید چطور پسر با ادبی که باباش از خواب بیدار نکرد و از درآمد کلان گذشت، چطور همینطور تاب خورد و تاب خورد و تاب خورد. بهانه های بنی اسرائیل گاو را منحصر که به گاو زرد یک رنگ بی خط و خال میانسالی که اهل شخم نباشه، اهل آبیاری نباشه، هی گفتن. این بهانه ها باعث شد که گاو تو منطقه فقط یک نفر داشت و اونم این جوونه داشت و یه درآمد خوبی گیر جوونه اومد، که امام میفرماد که این همین تو تاب خورد و تاب خورد برای که این جوونه به یک مالی برسه. این روایتش در تفسیر نورالثقلین جلد 1 صفحه 88 هست. یه روایتی هم داریم در تفسیر دارالمنصور که اینجا من نوشتم که اگر انسان در لابلای سنگهای محکم که هیچ روزنه‌ای در آن نباشد عمل را انجام بده، خدا او رو لو میده. قرآن یه آیه داریم میگه والله مخرج ما کنتم تکتمون، اون ما کنتم تکتمون اونی که کتمان کردی مخرج، خدا خارج میکنه. یعنی حالا اسفناج کشتی، تمام تابلوها بگید کاهو کاشتیم، کاهوکاری، مزرعه کاهوکاری، کاهوکاران نمونه، 100 تا تابلو هم بزنید تو بیابونی که اسفناج کشتی، بعد از دو سه رو برگشت در میاد همه میفهمن که اسفناج نکاهوه. زلیخا همه رو درا رو بس که هیچ که نفهمه، هیچ قصه مثل قصه یوسف لو نرفت، با اینکه زلیخا میخواست احدی نفهمه همه فهمیدن. خدا قول داده لو بده. با خدا صاف باشیم. این آیه هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
مسجد محل محل
خانه جان ها مصلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا مسجد امیر خیابان ولیعصر واقع در شهر گرگان هست و ما در خدمت متولی مسجد هستیم که قراره به شما معرفی بکنن. آقای عرب عامری سلام، در خدمتون هست.
سلام عرض شد خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده متولی و خادم مسجد امیر هستم، مسجد حضرت امیر علیه السلام، واقع در خیابون شالیکوبی عدالت سه. این مسجد جزو فکر می‌کنم یکی از قدیمی ترین مسجدهای شهره که از سال 1332 تأسیس شدن و سال 1378 دوباره تجدید بنا شدن به دست خدا بیامرز سید محمد علوی. در حال حاضر مسجد امام جماعت راتبش آقای سید علی طاهری هستن. چون مسجد بازار هست حضور خیلی فعال و به روبه جوان داریم، هم پایگاه خیلی فعالی داره، هم بچه های قشرهای مختلف هم همین که فعال و بار فرهنگی بالایی داره. یکی از حوزه های انتخابی رأی حتما مسجد امیر هستش، چون هم دسترسی خیلی خوبی داره، هم همین که به هر حال به این جاهای سیاسی و فرهنگی شناخته شده هستش.
یه جای نوشته مرکز نیکوکاری حضرت مهدی عجل الله.
من یکی دو سالی هستش که اینجا یه مرکز نیکوکاری هم امام جماعت ظهرمون حاج آقای شاهینی اینجا دایر کردن که ماشاءالله فعالیت خیلی بسیار عالی دارن. همین سال گذشته فقط یه 35 میلیون تومان فقط کفش، یعنی اصلا یه آمار خیلی خارق العاده ای داره. 2 میلیاردی ما در سال گذشته فقط اینجا خیر داشتن که ماشاءالله فعال هستش مرکز نیکوکاری حضرت مهدی عجل الله. برنامه های خاص خودشو داره. از شنبه شب شما حساب کنی که حدیث کسا خونده میشه، یک شنبه میاد زیارت عاشورا خونده میشه، دو شنبه جلسه قرآن مردمی هستش، دوره همی با دوتا استاد هستن که میان تدریس کامل دارن تجوید و قرائت، سه شنبه باز دعای توسل، چهار شنبه زیارت امین الله، پنج شنبه دعای کمیل هست، جمعه هم که زیارت آل یاسین، صبح هم دعای ندبه همیشه اینجا برگزار هستش ساعت 7 صبح.
خیلی سپاسگزارم از آقای عرب عامری متولی مسجد حضرت امیر در خیابان ولیعصر شهر گرگان. متشکرم از شما. التماس دعا، خدا نگهدار.
خوش آمدید.
الحمد لله على كل نعمة الحمد لله.
رحمتي وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
الله أكبر. آفریدگار من بزرگتر از آن است که در وصف آید، بزرگش می دانم آنگونه که او دوست دارد، آنسان که شایسته بزرگی است، آنطور که در خور بزرگواری و جلال اوست. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم، عطری از کلام روشن تو می وزد، واژه های آفتابی کلام تو می برد مرا به نور، می برد مرا به آسمان، می برد مرا به لحظه های آبی دعا.
دوستان، در آموزه های دینی نماز جایگاه والایی داره. نماز ستون دین و چراغ هدایت انسانه، رشته ای از نور میان زمین و آسمان که دل رو آروم میکنه و جان رو از غفلت نجات میده. هر وقت انسان در برابر پروردگار یگانه به نماز میایسته، از هیاهوی دنیا فاصله میگیره و در سکوت حضور با خالق یگانه راز و نیاز میکنه. نماز انسان رو از لغزش ها و بیراهه ها دور میکنه. نماز به بنده یاد میده که زندگی فقط در سایه یاد خدا معنا پیدا میکنه. با این مقدمه در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام کفیل رو با موضوع نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم. امیدوارم که خداوند متعال عشق به بندگی رو و عشق به نماز رو در همه ما ایجاد بکنه و روز به روز بیشتر قرار بده. همه خوبان عالم برنامه ثابتشون و برنامه همیشگیشون نماز بوده. از جمله شخصیت‌های برجسته عالم حضرت لقمانند. حضرت لقمان به عنوان شخص حکیم، کسی که خداوند متعال در قرآن فرموده و لقد آتینا لقمان الحکمه، ما به حضرت لقمان حکمت دادیم. حکمت یعنی سخنانی که از استحکام ویژه برخورداره، سخنانی که هر چه که انسان فکر بکنه نمیتونه باطلش بکنه، سخنانی که مطابق عقله و اگر عقل انسان فعلا اونها رو درک نمی کنه اما دلیل قاطعی بر بطلانش نداره. چون بسیاری از امور هست که ممکن ما فلسفش رو ندانیم. اصلا امتحان الهی گاهی همین جوره، ان الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خداوند بندگانش رو با اموری که اصلش رو نمی دانند امتحان می کنه. لذا ممکنه ما دقیقا ندانیم چرا صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت به این صورت نماز تنظیم شده، ولی مطمئنیم که حکمتی پشت این هست. حکمت یعنی یک استحکام، آنچه که به راحتی نمیشه باطلش کرد، حتی با تلاش هم نمیشه باطلش کرد. حضرت لقمان سخنانشون یک چنین سخنانیست. از جمله توصیه هایی که حضرت لقمان با ملاتفت به فرزندشون دارند اینه که میفرمان یا بنی اقم الصلا، فرزند عزیزم. بنی این که به تعبیر عربی مسقر شده. تو فارسی هم گاهی ما تصغیر داریم که با کاف یه چیزی رو مسقرش میکنیم که دلالت بر کوچکی و اندک بودن بکنه. توی فارسی هم گاهی گفته میشه که کاف رحمت گفتنش تصغیر نیست. جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست. گاهی گفته میشه طفلک یعنی طفل کوچک، نه یعنی طفلی که مورد محبت و ملاتفته. جد وقتی به فرزندش میگه طفلک، این کاف کاف تسقیر نیست، نمیخواد کوچکش بکنه، این کاف رحمته. یا بنیه، ای فرزندم، ای فرزند عزیزم، اولین دستوری که به شما دارم اقم الصلا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، نماز رو به پای دار. وقتی حضرت لقمان به فرزندشون با این لحن توصیه به نماز میکنن، معلومه که خودشون در اهتمام به نماز چقدر جدی هن. یک شخص حکیم خودش نسبت به نماز اهتمام ویژه داره، فرزندش رو هم نصیحت میکنه. نصیحت فرزندش اینه که اقم الصلا. گاهی انسان باید به صورت صریح موعظه بکنه. این که گفته میشه همه امور رو احیاناً باید به صورت غیر مستقیم گفت، نه، یه جاهایی هم باید مستقیم گفت. یه جاهایی دستور خداست، یک امری بسیار امر مبارکی است و امر با ارزشی است و بخوایم غیر مستقیم بگیم ممکنه طرف نگیره یا ممکنه طرف اون اهتمام جدی رو به خرج نده. اینجا پدری که دلسوزه به صورت امر منتها با ملاتفت به فرزندش میگه یا بنی اقم الصلا، نماز رو به پای دار. نماز آب حیاتی است که اگر زندگی از این آب حیات جدا بشه، پژمردگی و اون حالت افسردگی رو به همراه خواهد داشت. خداوند همه ما رو و فرزندانمون رو اهل نماز قرار بده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لحظه ها، لحظه های پرواز در آسمان بیکران دعا و نیایشه. در این دقایق نورانی و در آستانه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم، آیات یکم تا نهم از سوره مبارکی محمد صلی الله علیه و آله رو میشنویم و به استقبال اذان در ساعت 12:01 میریم. این آیات رو قاری ارجمند استاد کریم منصوری تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن